بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على سيدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائه اجمعین. در این فصل سخنشون در تبیین این معنا بود که واجب الوجود دو مطلب رو یعنی بیان کردن. یکی این که واجب به ذات و بالغیر نمی شود، و دیگر این که علاقه ضروری و رابطه ضروری که همون رابطه وجوب بالقیاس باشه. این هم بین دو واجب مفروض نیست. اون قسمت اول رو گفت، در قسمت دوم دو تا دلیل آورد برای تبیین نفی رابطه ضروری بین دو واجب که یکیشو گفتیم. یکی دیگه اینه که اگر واجب به ذات و واجب بالغیر بخواد با هم جمع بشود، معنای اجتماع دو وجوده. چرا حالا دو وجود؟ معنای واجب بالغیر این است که وجودش را از غیر گرفته است. اگر وجود از ناحیه غیر است بهش میگیم واجب بالغیر. واجب به ذات یعنی چی؟ واجب به ذات منست که وجود از خودش است به ضروره، برای همین که وجود از خودش و عین خودش است میگین واجب به ذات. پس اجتماع وجوب غیری و وجوب ذاتی به معنای اجتماع وجود ذاتی و وجود غیری هم هست، نه اینکه یک وجود واحد باشد دو تا عنوان وجوب غیری و وجوب ذاتی بشه به صدق کنه. یعنی وجود واحد ضرورت ذاتی و ضرورت غیری نمییابد، بلکه اگر دو ضرورت شد یعنی دو تا وجود هم هست. همونطور که یک وجوب و ضرورت ذاتی و از ناحیه خودشه، یک ضرورت از ناحیه غیر است، کذالک اون وجودی هم که موصوف این دوتاست میشه دوتا، یعنی موصوف این دو وجود. لذا معنیست که شیء واحد دو وجود داشته باشه. از همین هم معلوم میشود که بس رابطه لزومی و ضرورت بین دو واجب مفروض قابل تصور نیست، چون رابطه ضروری بین دو شی یا از این جهته که با هم نسبت علی و معلولی دارن، این با وجوب سازگاری نداره، یا هر دو اگه با هم نسبت علی معلولی ندارن، هر دو مستند به علت واحدی هستن که هر کدوم در قیاس با اون علت و نسبت به او واجبن، از او وجوب گرفتن، خب اون این دوتا رو با هم ضروری میکنن. البته امکان بالقیاس قابل تصور است بین واجبین مفروضین. معنای امکان بالقیاس اینه که شما یه شیء رو با شیء مفروض دیگر مقایسه بکنید، شیء مفروض اول وجودن و عدمن در قیاس با مفروض دوم وجودن و عدمن هیچ ضرورتی و اقتضایی و بدبستانی مطلقا نداشته باشد، به هیچ اعتباری و از هیچ جهتی. همونطور که امکان ذاتی صرف عدم الاقتضاس وجودن و عدمن، امکان بالقیاس الالغیرم عدم الاقتضاس وجودن و عدمن به هیچ اعتباری نسبت به اون مفروض بعدی. این معنا قابل فرض و تصور هست، ولی فقط بین واجبین مفروضین قابل تصوره، یا احیانا بین دو ممتنع به ذات که به یکدیگر بر نگردن. بعضی از ممتنعات، یعنی خود حالا یه بحثیست که آیا این ممتنعات به چی برمیگردن. اگر ما دو ممتنع به ذات داشته باشیم که ارجاع به یکدیگر نشود، مثلا اجتماع ضدین برمیگرده به اجتماع نقیضین، ولی حالا اگر به فرض شما دو ممتنع به ذات که قابل ارجاع به هم نباشه داشته باشید، اون هم همینطوری میشه نسبتش با هم دیگه امکان بالقیاس داره. این معنای امکان بالقیاس قابل فرضه، یعنی معنای محصل هست، معنای معقول قابل تصوره، برخلاف امکان بالغیر که اصلا فرض نمیشه. ولی خب مصداق نداره، چون تنها نظیرش و تنها موردش اینه که باید این دو مفروض با یکدیگر هیچ علقه‌ای و ارتباطی علل اطلاق نداشته باشن و وجودن و عدمن نسبت به دیگری عدم الاقتضا باشه. ممکنه یک سوالی اینجا پیدا بشه، یه خب ما در متضایفین، در طرفین اضافه، اینا با هم ارتباطی ممکن نداشته باشن. حالا بعضی از متضایفین با هم مرتبط هستن، ولی بعضی از متضایفین هیچ ارتباطی ندارن، بینشون هم ضرورته. یعنی در وهم اولیه و فهم اولیه ممکنه این به نظر بیاد که در پاره ای از طرف این اضافه این چون این هست، ارتباط ندارن اما ضرورت بینشونه، در حالی که شما گفتید بین فقط واجب مفروض اول با واجب مفروض دوم و معلولهای مفروض دوم این امکان بالقیاس معنا میده و بین ضابطه ضروری نیست، چون اقتضا نسبت به هم ندارن. خب بعضی از متضایفین هم همینطوری هم نسبت به هم رابطه علی معلولی ندارن ولی ضرورت دارن نسبت به هم. پاسخ این است که ضرورت متضایفین به این طرفین اضافه از ناحیه اون امری است که این ارتباط و این ضرورت رو سبب می شود، اون تعبیرشون ایقاع ضرورت می کنه. چون متضایفین در معرفت و جهالت عدل یک دیگرن، با هم شناخته میشن یا با هم مجهولن، پس هیچ کدوم رو نمیشه به دیگری تعریف کرد، پس باید به یک چیزی او رو تعریف کنیم که سبب این ضرورت بین این دوتاست. اون چیزی که سبب ایقاع ضرورت بین طرفین اضافه هست باید در تعریفش بیاد و ضرورت هم از ناحیه اوست. بنابراین این طرفین اضافه نقض این ادعای ما نیست. ما گفتیم امکان بالقیاس بین واجب مفروض اول و دوم یا معلولهای یکی با اون دیگری است که با هم علقه‌ای ندارن، اما ضرورتها چه به ذات چه بالغیر چه بالقیاس اینا همیشه تو محدوده یک واجب و یک علت با زیر مجموعه خودشه. حالا خودش برای خودش واجب به ذات ضرورت ذاتی داره، به معلولش ضرورت غیری میدهد، معلولها در قیاس با علت واجب بالقیاسن، واجبم در قیاس با معلولها بازم وجوب قیاسی داره، خود معلولها هم با هم دیگه وجوب قیاسی دارن ولو نسبت به هم علت و معلول نباشن، به خاطر اون علتی که بین اینها ایقاع ضرورت کرده. در متضایفین هم یه علتی هست که بین اینها ایقاع ضرورت کرده است، پس اون نقض حرف ما نشود. طریق آخر، لوکان بین الواجبین تلازمون لزم اجتماع و وجودین معن فی ذات واحده، اگر دو واجب با هم تلازم داشتن که وجوب غیری و ذاتی، اجتماع دو وجود در وجود واحد می شود و ملازمت و تظهر به ادنا تعمله، یعنی از این جهت که به حکم واجب به ذات وجود از وجود و هستی از خودشه، به حکم واجب بالغیر هستی از غیر گرفته است، چه واحد هم هست و شیء واحد هم هستی ذاتی دارد هم هستی غیری دارد، لازمش هم که بطلان لازمش هم که معلومه. این تمام. فذات الواجبیه به ماهیه واجبیتون لا یعرض لها الوجوب بالقیاس الی ما لا یحتاج الی، بنابراین وجوب قیاسی هم فضلا از وجوب غیری به او عارض نمی شود، سواء کان واجبا او ممکنا، چه اون مالا یحتاج الی واجب باشد چه ممکن. ممکن یعنی ممکنه که معلول اون واجب دیگر است، نه معلول خودش، بلا با معلول خودش که وجوب قیاسی داره. کما لا یعرض لها الوجوب بالغیر، اینم تمام. و اما امکان بالقیاس، ولا یعبا تباع مفهوم الواجبیه ان یکون للواجب امکان بالقیاس الی الغیر و للغیر امکان بالقیاس الی. یعنی مفهوم واجب رو و این طبیعت معنای واجب را اگه در نظر بگیرید، خود این طبیعت به ماهیت طبیعت واجبه، این با امکان بالقیاس مشکلی نداره. اگر میگیم محقق نمی شود، از بابی که واجب دیگری نیست، نه از این باب که خود طبیعت واجب با امکان بالقیاس تعاند داشته باشه. الا یعنی امکان بالقیاس نیست، مگه در این صورت. الا امکان بالقیاس نیست در این صورت اخیر، اذا لوحظت بینهما علاقه العلیه والمعلولیه و ارتباط الایجابی والوجوبی، یعنی از یک ناحیه ایجاب است و او واجب می شود، اون معلولش ایجاب و وجوب، و شیء من ذلك لا يتحقق بین الواجبین، که خب بین دو واجب مفروض این رابطه عدل معلول نیست. فلو فرض وجود واجبین لا یکون بینهما معیت ذاتیه ولا علاقه لزومیه بل مجرد صحابت اتفاقیه، اگر دو واجب فرض کنی که بینش این معیت ذاتی که رابطه عدل معلولی باشه یا علاقه لزومی به نحو دیگری مثل وجوب بالقیاس، این هیچ کدوم نباشد بلکه صحابت و همراهی اتفاقی است، نه اینکه یکی اثر کرده که ملازم دیگری باشه. لو فرض دو وجود واجب کذایی، یثبت لکل منهما امکان بالقیاس الی الاخر. معیت ذاتی یعنی که با هم تلازم به ذات داشته باشن، علاقه لزومی هم همینطور، اون ارتباط ضروری داشته باشن، چه از باب واجب بالغیر و به ذات، چه از باب بالقیاس. این والمضافان پاسخ اون سؤال مقدر است. سؤال اینه که خب بین متضایفین هم همینطوری هست، بینشون ممکنه ارتباط علی و معلولی نباشد ولی با همان ضروره. میگه والمضافان لذان وجوب و کل منهما مع الاخر لا یکفی فی تحقق موضوعهما. اون مضافانی که با همن و واجب با دیگری هستن، هر کدوم همراه دیگری با هم واجب و ضروری هن، این در تحقق اینها و این ضرورت که بینشون، خود موضوعشون نیست که این کار میکنن، اونا که با هم معیت دارن نمیشه یکی به دیگری وجوب بدهد. بل یفتقران الى ثالث جامع بینهما موقع الاضافته، این که یک ثالثی باید باشه که بین این دو جمع کند و ایقاع اضافه کند. که ما فصل فی کتاب البرهان حیث تبین فیه کیفیت و تهدید کل منهما و انه یجب ان لا یؤخذ فیه المضاف الاخر. در کتاب برهان اونجا بحث تعریف ها که مطرح میشه، یکی از چیزایی که تعریف میشه همین امور مضافه. به خاطر دارید تو بعضی از تعریف ها مثلا میگفتن قید من حیث و کذا، این قید حیثیت که میاد ناظر خیلی موارد ناظر به همین هاست، یعنی تکرار میشه اون حرف قبلی، با اینکه شما در تعریف نباید تکرار داشته باشید دیگه. بعد مثلا میگید این فلان مطلب از اون جهت که اینجوری هست، یعنی دوباره همون قبلی تکرار میشه. اینا از همون بابه که در باب اضافات، چون شما نمیتونی این مضاف رو به اون طرف اضافه دیگه تعریف کنی چون با هم در معرفت و جهالت یکسانن، برای همین این قید رو باید اضافه کنید که اشاره کنید به اون موقع اضافه، یعنی اون چیزی که باعث شده که این اضافه بین اینا بیاد، و الا اون طرف مقابل نمیتونی بیاری. که حالا در کتاب برهان اینو توضیح دادن. کما فصل در کتاب برهان، اونجا که تبیین شد در این کتاب کیفیت و نحوه تحدید و تعریف هر کدوم از این مضافین و این که واجب است که اخذ نشود فیه، یعنی در این تحدید و تعریف، المضاف الاخر، بل انما یؤخذ فی التحدید السبب الموقع للاضافه بینهما، همیشه به اون سبب باید تعریفش کنی و الله خب تعریف دوری خواهد شد. فصل بعد حالا قسمت شو بگیم، قسمت اول شو، بحث نفی ماهیت از واجب الوجود است. این بحث بحث لازمی هست، هم در گذشته مطرح بود، کثیری از متکلمین، کثیری از اونها معتقد بودن خداوند ماهیت داره، ولی ماهیت مجهولت الکون، ما کنه ذاتش نمیتونیم بشناسیم، ولی شما ماهیت های دیگر رو میتونید کنه ذاتش بشناسید. مثلا میگید انسان حیوان ناطق است، مثلا ذاتش معلوم شد، اشیاء دیگه، حالا هر چی رو که بتونیم کنه ذاتش برسیم. در خداوند نه، کنه ذاتش نامعلومه، اما ذاتش غیر از وجودش است. خب امروز هم یه عده‌ای هستن، حتی مدرس فلسفه هم ممکنه باشن و این القابی یدک میکشن، ولی همین حرفا رو میزنن که یعنی خدا ماهیت داره. لذا بحثی نیست که یه دیگه تمام شده، بدیهی بوده. هر زمان که در سیر مسائل میبینیم یه مسائلی دیگه از حیث تکرار و تعدد اقامه براهین بر او به جای رسید که انسان اینطور گمان میکند که دیگه این مخالفی نداره و کسی نمیشه با این همه برهان مخالفش باشه، بعد باز میبینی خدای مخلوقاتی خلق میکند که دور برمیگرده به همون اشعریگری. یکیش این مسئله است. حالا اینجا حرف فلاسفه اینه که انیت یعنی نحوه وجود خداوند اون ماهیتشه. ماهیت هم اگه به خداوند اصلاح کردیم که تو روایت هم هست، لهم ماهیتون و ماییتون، اینو تو روایت هست، چون بعضی میگفتن خب یعنی یه چیزی هست خدا، خب بله ماهیت دارد دیگه، ولی اون همون وجوده، اون هستی اوست، همون علم قدرت و هر کمال دیگری هم که بهش نسبت بده. اگر احیانا به این معنا به خداوند ماهیت نسبت دادیم، یعنی ما بهشی هو به اون معنای عام، اون چیزی که میخواییم نفی کنیم ماهیتی که مقابل وجود است، و ماهیت مقابل وجود اونیست که میتونه باشه میتونه نباشه، پس وجود عینش نیست. البته اون کسانی که قائل به ماهیت میشون، اونا دیگه نمیگن ماهیت واجب ممکن است که نسبت ماهیت بازن به وجود و عدم الاستوا باشه. حالا او باید تبیین کنه که خب ماهیت امکانی که به او نسبت نمیدی، میخواد طبعا ماهیت وجوبی نسبت بدی، بعد نسبت این وجود با اون ماهیت چیه؟ بعضی از دلایلی هم که فلاسفه اینجا اقامه کردن بر همین اساس. دلیل اول این که واجب الوجود بسیط است و در این بساطتش حرفی نیست، ترکیب هیچ نحوی در راه نداره. حالا سوال اینه، اگر شما آمدید ماهیت را از انیت و تحقق واجب جدا کردید و برای او ماهیت و ذاتی غیر از انیت و نحوه وجودش اثبات کردید، پس او ذاتی دارد که معروض وجود است. پس عارضی هست و معروضی. هر عارضی در عروضش بر معروض سببی داره. یک وقت شما به حسب ظاهر قضیه موضوع محمول میسازید. هر موضوع محمولی را ما نمیگیم عارض و معروض، ظاهر لفظی اشتباه انداز نباشه. مثلا وقتی میگید انسان انسان است، انسان موجود است، انسان ناطق است، اینا که مقصودم نیست که عارض و معروضن، اگرچه موضوع و محمول هستن. عارض و معروض لازمش و معناش اینه که باید مرتبه ای برای معروض در نظر بگیری که در اون مرتبه عارض نباشد، خارج از اون مرتبه این عارض به او اضافه می شود. مثلا وقتی میگیم چهار زوج است، خود چهار و حقیقت چهار و ذاتش غیر از زوجیته، دو معنی مختلفه. جنس و فصل هم که نیستن نسبت به هم، اگه جنس و فصل باشن بازم عارض و معروض نیست، یا نوع و جنس باشه مثلا، یا امکان رو که مثلا ما به ماهیت های مختلف نسبت میدیم. خب اینجا عارض و معروضه، ولی امکان ذاتی هیچ ماهیتی نیست. معنای عارض و معروض اینه که شما مرتبه ای باید ملاحظه بکنید در معروض که خالی از عارض است، یعنی غیر از عارض است، سپس مرتبه ای که این عارض عارض بر اوست. حالا این عروض مفارق باشد، دائمی باشد، محتاج به انضمام ضمیمه باشد، نباشد، اونا مطلب دیگری است. اگر شما گفتید وجود خداوند غیر از ماهیت اوست، معناش اینه که پس مرتبه ذات ماهیت الهی را که در نظر بگیرید، اون مرتبه غیر از مرتبه وجوده. حکم این که هر معروضی غیر از عارضش. خب هر عارضی در عروضش بر معروض علتی میخواد. حالا این علت رو هر گونه میخواد تحلیل کنیم، الان فعلا به اون جزئیاتش کاری نداریم. به حکم همون خلو معروض از عارض در مقام ذات، واضح است که عروض وجود بر ذات خداوند به سبب علت خارجی نیست. این واضحه، باز در ربط ذاتی سازگار نیست. پس علت عروض خود این ماهیت است. بنابراین ماهیت واجب که بسیط است و معروض این وجوده، خودش علت عروض وجودم هست. گفتیم معنای عارض و معروض اینه که شما مرتبه ای رو باید در نظر بگیری که خالی از عارض باشه، پس میشه فاقد این. از اون طرف علت این عارض است، پس واجده، اجتماع فقدان و وجدان، اجتماع فعل و قبول در ذات واحد بسیط، باید فعل و قبول جمع بشه. با حکم مقدماتم گفتیم این واجب بسیط محض است، هیچ کسرتی نداره. فصل فی ان واجب الوجود انیته ماهیته. البته اینجا حالا یا صحب خودش یا اشتباه نساخه، با توجه به همون جمله بعدیش در اصل باید میگفت ماهیته انیته. معناش هم اینه، میگه معنی این جمله اینه: به معنی ان لا ماهیت له سوى الوجود الخاص المجرد ان مقارنت الماهیه. حقیقتی برای اون نیست جز همون وجودی که مقارن ماهیت نیست. ماهیت معنی خاص، اون اولی، ماهیت معنی عامه. به خلاف الممکن که الانسان مثلا فإن له ماهیتا هو الحیوان الناطق و وجودا هو کونه فی الاعیان. در انسان مثلا و اشیاء دیگه همینطور، این حیثیت ها رو از هم جدا میکنه. و فیه وجوه، الاول لو لم یکن وجود الواجب عین ذاته یلزم کونه مع بساطتهی کما سنبین فاعلا قابلا و فاعلا. اگر وجود واجب عین ذات و ماهیتش نباشد، لازم میاد با اینکه بسیطه است هم قابل هم فاعل باشد. وجه لزوم اینه وجوده لکونه عرضی لماهیتی یکون معلولا، لان کل عرضی معلول. وجود عرضی است، یعنی عارض بر این ذات است. الواجبو یا ماهیت الواجب موجودتون، معنای عروضم ملاحظه مرتبه از معروض خالی از عارض است، برای همین میگن کل عرضی معلول. حالا این که معلول است دو احتماله، یا معلول خودش یا معلول غیر است، اما لمعروضهی و اما لغیره. این عرضی یا موجبش و سببش خود اون معروض است یا غیر این معروض است. فلو کان معلولا لغیره یلزم امکانه اذ المعلولیه للغیر ناف الواجبیه هذا خلف. و این که واضح البطلانه که وجود واجب معلول غیر نیست، با اصل واجب بودن منافات داره. فاذن باید بگیم خودش علت وجودشه. الماهیتو یکون قابلا للوجود من حیث المعروضیه، ماهیت واجبه مفروضه قابل وجود است از اون جهت که معروض است. فاعلا له من حیث الاقتضا، از این طرف علت هم بوده که حالا میشه مقتضی. و سبب خواهد و فی بطلان تالی کلام سیرت علیکه انشاءالله. این فصل در نمط چهارم اشارات فصل 17 هم آورده این حرفا رو، بعد اونجا حالا حرفایی داره فخر رازی و خواجه و اینا که این قسمت ناظر به اوست، اگه خواستید ملاحظه ای بکنید. حالا بقیهش بعد میخونیم ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین.